من لغت هم از خونده خود جواهرم بود به حروف و حیات میشه ازش مجاز بیاد یا نه دیم دعوه بود حیات و حروف خب معناشون نسبیه دیگه نسبت نسبت هم فانیه در طرف اینه بعد اینکه میشه خلاصه مجازم یه جای دیگه به کار برن محل اختلاف امتش برمیگرد به همون معنای حرفی این تصور معنای حرفی که معنای نسبت دو طرف هست فانیه در طرف اینش نمی یا مجاز گرفتن فر بر استخلاقش هیئت یه قطعا معنای حرفی هست اون که خب بحثی نیست بحثی نیست که از معنای حرفی میشه مجاز گرفت یا نه اونجا هم اختلافیه بعضی میگن آره بعضی رو میگم مبنی بر این که معنی حرفی رو تو مجاز گرفتن ازش میگن استقلال باید بدین اگه استقلال بدین که معنی حرفی نیست یا این که تو مجاز گرفتن استقلال معنی حرفی شرط نیست میشه با همون غیر استقلالی بودن هم ازش مجاز گرفت در مایج خود جوار بلاغ هم خود مفصل بود بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلوات و سلام علی سیدنا محمد و آل مصطفی محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و فی ارواح العالمین تراب و هدایت مختلف بین تبلغ و اعظم خب خاطرتون باشه بحثمون هیئت امر رسید و خلاصه فهمیدن که هیئت امر هم در واقع معناش انشاء طلب یا انشاء نسبت طلبی است و همین که مثل ماده امر اعراض ظهور در وجوبش به حکم عقل برمیگرده و تشریح کردن که آره این ظهور عقل در وجوب از باب ظهورات لفظی و خلاصه دلالت کلامی نیست که بخواد مثلا حقیقتن یا مجازن یا در مشترک بین مثلا مشترک در بین وجوب و استحباب همسان اینا بخواد بکار بره نه هم موضوعش همون نسبت طلبی است و این نسبت طلبیه چون بین مولا و عبد واقع شده خب طبیعتا ما ازش در واقع حکم به وجوب تر میاریم که نماهیه به حکم العبد کما قلنا از خوبه این لوازم صدور الامر من المولا چون خلاص حکم عقل به این که فرد امر مولا رو حمله بر وجوب بکنیم از لوازم صدور هیئت امر است خلاص مولا است این پاراگراف آخرش خونده بود درسته؟ این پاراگراف آخر فقط قبل از این دو تا تنبیه باقی مونده اینم تاتون بخونیم که فهمیدم که شهادت میده بر این خلاصه مطلبی که وجوب یا خلاصه استحباب هیچ کدوم در نم خوندیم آره خوندیم شهادت میده که خلاصه آره این که ما میگیم وجوب حکم عقلیه به خاطر این که هیئت امر رو در کلام شاره داریم که بین واجبات و مندوبات متعدد به صورت اشتراکی به کار رفته یعنی با یه هیئت امر وجوب و استحباب اون متعلقاتش رو در واقع توی یک مورد به کار رفته شاره و از همینجا مشخص میشه که از این امر ناظر به وجوب یا استحباب نیست یا امر همون نسبت طلبیه است حالا به حسب متعلق جداگانه که داره یا به حسب اون اذن ترکی که تو بعضی از موارد مثلا داریم اونجایی که اذن ترک داریم و حمل بر استحباب میکنیم اونجایی که اذن ترک نیستش رو خلاصه حکم عقد و وجوب ها میگیره و تعارض درست میشه. دو تا تنبیه رو قبل از اینکه وارد این اقسام و واجب ها دیگه بشن بحث میکنن. یکیش در مورد اینه که خب ما که این بحث هیئت رو خلاص مطرح کردیم هیئت انحصار در صيغه افعل نداره بلکه خیلی جاها جملات خبریه ای که ازشون انشاء قصد شده هم باز میان تو همین فضای حکم عقد و وجوب. خدا اصرار روی خیلی لفظ مثلا هیئت نیست. متا بحث در واقع اصولی که میگفتیم نواس الفاظش باید من جهت عامه باشه. و این من جهت عامه رو دوباره ما
اختصاصش دادیم به حیات و طلعات و بیان مزفر. حالا میخواد بگه بعد این حیات مثلا افعالی که داریم میگیم فقط از حیات افعال اینجور نیست که ظهور در وجود داشته باشه، نه، خلاصه هر چیزی که از طرف شاره یه جورایی نسبت طلبیه توش وجود داشته باشه دیگه، حالا هر چه هست. حالا این نسبت طلبیه رو ممکنه گاهی اوقات با لفظ امر مثلا القا کنم، گاهی اوقات با لفظ مثلا کتبه القا کنم، گاهی اوقات با لفظ مثلا چه میدونم لله علی الناس مثلا القا کنم، فرقی نمیکنه. هر چیزی که به هر شکلی به هر حال ناظر به نسبت طلبیه باشه
برای گرفتن این خلاصه ظهور و وجود کفایت میکنه. و توضیح میدم که گاهی اوقات هم این خلاصه جملات خبریه که جای هیئت افعال نشسته و به دایی انشا القا شده حتی میتونه دلالتشون آکد از دلالت هیئت افعال هم باشه، چون برای داره خبر میده دیگه، گویا اینقدر امر مثلا قطعی الوقوع بوده که یه شاره داره خبر میده که آره قطعا اتفاق خواهد افتاد مثلا، یعنی برای میتونه دلالت آکد هم خلاصه توش داشته باشه. میگه خلاصه معنات واحده دیگه، معنات همون طلب مولا از عبد و طلب مولا از عبد خلاصه موضوع میشه واسه یه حکم عبد وجود. فرق میکنه حالا این طلب رو شما از هیئت افعال بفهمید یا مثلا از ماده امر یا از ماده مثلا کتبه یا از جملات اخباری که به هر حال به دایی انشاء القا شده باشن دیگه. معلوم اما این که حالا اینو جزء من جهت عامه میشه یا نه، یا این که برای خصوصیت ماده توش دیده شده و افسای اینا، اینجا رو به نظر میرسه که میشه درست کرد، چون اینها هم به هر حال با بحث از جملات شخصی یا مواد شخصی ذیل اینا نداریم، کلیت شو داریم بحث میکنیم دیگه، که گاهی اوقات اخبار به داری انشا داریم و این اخبار به داری انشا خلاصه مسابقه یه چیزی که تو کلام عرب خیلی تکرار میشه میتونه من جهتان عامه خلاصه بحث لفظی باشه، خیلی مشکلی نداره و تمرکز روی هیئت مثلا صرفی مثلا فعله و افعل و یفعل و افسای اینها نداریم دیگه، یعنی اون من جهتان عامه بودن ملاک اینها رو میشه من جهتان عامه لحاظ کرد که گاهی اوقات هیئت جمله خبریه به جای خلاصه هیئت جمله انشاییه به کار میره دیگه، یه همچین تعبیر عامی اگر داشته باشید به نظرم میشه این بحث رو از خلاصه من جهتان عامه ملاک الفاظ مزفر خلاصه داخل کرد و نیاز سطفا خارجش بکن. این تنبیه اول که بس بحث دیگه صرفا روی هیئت افعل نیست، همه اون چیزایی که دال ببر نسبت طلبیه از رو شامل میشه و همه اینا چون نسبت طلبیه مولا از عبده ظهور در وجوب هم دار. تنبیه بعدی که مطرح میکنم باز یه فصل خلاصه مهمی از بحث اصولی تو مباحث اوامر بوده، این بحث که خب ما امر رو اگر دال بر نسبت طلبیه گرفتیم و رابطه بین مولا و عبد ظاهر در وجوبش کردیم، حالا یه سری امرهایی در کلام اشاره به کار میره که امر در واقع به دایی رفع حسر رفع حضر و رفع توقم هست. عواملی داریم که بعد از یه نهی مثلا، یعنی یه دوره نهی شده آقا مثلا تو حین اعتکاف خرید و فروش نکنید یا مثلا تو حین احرام چه میدونم صید نکنید، حالا بعد این که در واقع اون حالت احرام یا اعتکاف همسان اینا برطرف میشه شاره عمل میکنید که حالا مشکل نداره برید صید بزنید یا مثلا حالا دیگه اشکال نداره برید خرید فروش. پس اینه که این امرم که به نوعی خب موضوعش همون نسبت طلبیه هست فرقی نمیکنه، بعد از حذر که به کار میره و برای رفع حذر هم خب طبیعتاً به کار رفته یا بعد از رفع توقم حذر هم خلاصه به کار رفته، اینا رو خلاصه میتونیم ظهور در وجوبش رو درست بکنیم یا نه دیگه اینا مثلا از اون قاعده استثنا میشند و نسبت طلبیه از مولا به عبد اینجا دیگه مثلا ظهور در وجوب نداره. خب به هر حال اختلافه، بعضیا حمله بر وجوب کردن، ظاهران اکثر اهل سنت میگن حمله بر وجوب باید بشه، امر بعد از حضر هم خلاصه دلالت بر وجوب داره، بعضی ها نه دیگه مفصل خلاص تفصیل دادم و گفتن که این امر بعد از در واقع حذف یا نه صرفا برای خلاصه اباحه داره رفت میکنه، یعنی اون حرمت سابقی که تو دوره حذف وجود داشت رو این امر اون حرمته رو برداشت، حرمتی که برداره خب فعل دیگه مباح از این بعد، یعنی حرام دیگه نیست، اباحه داره، اباحش هم به معنی عمه دیگه، یعنی حالا مستحب هست یا مثلا واجب هست یا مکروه، اینو دلالتی نداره، فقط داره میگه اون حذر حرمتی که در اون دوره وجود داشت اون رو خلاصه با این افعل برداشت. پس بعضی ها ظاهر در وجوب دونستن، بعضی ظاهر در اباحه دونستن، بعضی صرفا ترخیص رو خواستن اشاره بکنن و اون رفع منعی که خلاصه وجود داشته و اینا دیگه میگن حکم دیگه استفاده نمیشه، یعنی نه حتی خلاصه اباحه هم در نمیاد، کراهت هم در نمیاد، استحباب هم در نمیاد، فقط اون منعی که در دوره حذر وجود داشت اون منع برداشته شد. بذار بعضی گفتن این بر میگرده به حکم ما قبل منعش، یعنی قبل از من چه حکمی داشت، ممکن بود مثلا قبل از من مستحب باشه، قبل از من ممکن بود مکروه باشه یا مباح باشه، این در واقع امر بعد از حذر فقط اون حذره رو بر میداره، این رد الا ما خلاصه قبل از چیز دیگه شما. حالا ببینیم بعضی گفتن آره دیگه مثلا شبیه استصحاب مثلا، ولی برمیگردونم به حالت سابقه قبل از حذر دیگه، حذر هر فقط میگن امر دلالت میکنه بر منع، رفع این منع، رفع این در واقع منات حرمته، حالا این حرمتی که در یه دوره‌ای مثلا عارض شده بود برش داشتیم، خب قبلا هر چی بود به همون شکل باقی میمونه دیگه. چی؟ اباحه حکمه، اباحه احکام خمسه است جا؟ نه دیگه ترخیص میگه حکم در نمیاده توش دیگه، ترخیص میگه یعنی من رو برداشتیم، شد این که من رو برداشتیم حالا حکمش چیه؟ یه از ترخیص تو چیز در نمیاد، حکم همونی بود که قبل از حذر بود، اگه مکروه بود هنوزم مکروه، اگه مثلا مستحب بود هنوزم مستحب، اما اباحه میخواد بگه نه حکم جدید تأسیس میشه دیگه، مخصوصا اگه اباحه بالمعنی الخاص بگیریدش، یعنی دیگه نه مکروه نه مستحب، فقط مباح، اباحه بالمعنی الخاص. مظفرم میگه خب ظاهرا این قول سوم بهتر از هم است، یعنی بگیم که امر بعد از حذر دلالت بر هیچ حکمی نداره و فقط اون من رو و منشأ در واقع حذر رو شاره با این امر برداشته، حکم برمیگرده به همون چیزی که خلاصه قبلا بوده، اگه مثلا سید حلال بود و مباح بود، خب حالا که ظاهرت و فستادو برش میگردونه به همون حالت مثلا اباحه، اما اگر نه کراهت داشت یا چه میدونم استحبابی داشت، خب با برداشتن این امرم با برداشتن این در واقع حذرم خود دوباره برمیگرده به همون استحباب یا کراهتی که داره، ظاهرا این قول رو مظفر بیشتر خلاصه پسندیدند. یعنی مثلا به جای امر واژه دیگه به کار میره، مشکل نداره اون طرفش معنی که نیست، حالا سوال اینه که این امر الان در رفتش چی میشه؟ ببین ما خب امر عادی رو راحت میتونیم بگیم برای چون نسبت تنبیه مولا به عبده، خب ظهور در وجوبش درست میشه و حکم عقل میاد و اینا، حالا اینجا توی اینجور اوامر یه حذر سابقی هست، حالا سوال اینه که این حذر سابق باعث میشه که این قاعده عقلی شما تخصیص بخوره یا بگه آقا مثلا برای صورت رفع حذر نیست دیگه این خودش، مظفر میگه حالا ظاهرا اینجوری، یعنی اون حذر سابق قرینه میشه برای اینکه خلاصه اینجا نسبت طلبیه ازش اون فیس بس به فعل و امثال اینا قصد نشده، این هیئت افعل فقط به کار رفته برای اینکه اون رفع خلاصه حذر رو نشون بده دیگه که ظاهرت و فست رو
اگه
در رجعه به حضی باشه،
چون خدا با
حیات ام خواست این حضی رو
برداره
به نظر
میاد اینجا همراه با یه جعل
و پیتازه است. چرا هر امری مگه داده برچه هلده؟ خوری خودش مبلغ میخواد
دیگه.
خب آره میشد میشد چه اشکال داره؟ حالا با ام اگه نمیشه
میشه
بهتون، یعنی حالا که با ام شما قبلا تو ام یه تبادلی داری درست میکنی، بعد میگی خب این تبادلی که من تو ام درستش کردم رو دیگه مثلا به جای رفع حجر نمیتونم به کارش ببرم، بعد حتما یه اسلوب دیگه بیاد واسه رفع حجر به کار ببرم. خب اینا اینا دارن پیش فرض رو ندارن دیگه، اینا میگن نه چه اشکال داره برای
خود ام رو میتونه رفع از باشه منطقه، چرا ام؟ همچین ام میاره باید یه چیز دیگه هم همراش باشه، اونم دیگه جمعه
چرا آخر؟ چرا چه لزومی داره ام حتما دلست بر جهل خود بکن؟
چون بایی شکل دیگه خدا میتونه حضر رو برده
خب قبول باشه که دیگه هم میتونست، ولی این ورش الان درست کن، چرا باید حتما همراش یه چیز دیگه هم باشه؟ این الان مبنا میخواد ببین قبول دو تا اسلوب، شما میگید دو تا اسلوب با جفتش خدا میتونست بگه رفع حجر، درست شد؟ این قبول، این مشکلی نداره، بحث اینه که این ورشو چرا میگی باید حتما یه چیز دیگه هم باشه؟ یعنی تو امر که میرسی چرا نمیگی دیگه فقط یه اسلوبی واسه رفع حجر، حتما باید یه چیز دیگه هم کنارش باشه، این حتما باید یه چیز دیگه کنارش باشه رو داری پیش فرض میگیری تو ماده تو هیئت امر. آره دیگه همین دارم میگم، شما قبلا دارید امر یه تبادلی در انشای حکم داره، درست شد؟ بعد میگید خب حالا این انشای حکم بعد از ترخیص هم انشای حکم همچنان، خب اصولی ها اینو نمیگن دیگه، اینا میگن نه امر تبادل انشای حکم نداره، باز میگم مشکل نداره ها، من دو تا اسطول سه تا اسطول دیگه هم برای رفع حجم میتونیم داشته باشیم، من این نیست، بس اینه که جایی که هیئت امرم داره به کار میره اصولی ها گفتن اینجا هیئت امر صرفا نسبت طلبیه است، این نسبت طلبیه توش انشای حکم نیست و انشای حکم موضوعشون حکم عقلی بود که گفتیم قبلا. حالا سوال اینه که این نسبت طلبیه که بعد از حجم واقع شده، این بعد از حجم بودنش قرینه است برای اینکه اینجا دیگه دایی بحث به فعل وجود نداشته باشه، این اون حضر سابق قرینه شده واسه این که بگیم نه اینجا دیگه اون بحث به فعل نیست و صرفا برای برداشتن خلاصه اون حکم چی میگن حضر دوره حرمت کردن یا توهم حضری که مثلا تو ذهن عرف میتونسته به وجود نوعا اینطور بحث میکنه، یعنی اون انشای چیز رو انشای حکم رو جز تبادر از خلاصه امر در نظر نگرفتن دیگه. حالا اینجا تنبیه بخونیم به کجا میشه است. بسم الله الرحمن الرحیم. تنبیهان الاول ظهور الجمله الخبریه الداله على الطلب فی الوجود. فقط که آره جملات خبریه ای که دلالت بر طلب میکنند اینها هم دوباره از این حکم عقل مستثنا نیستند و طلب المولا من العبد حمله بر وجود میشه. که علم ان الجمله الخبریه فی مقام انشاء طلب شأنها شأن و صيغه افعل فی ظهورها فی الوجود. جملات خبریه‌ای که در مقام انشاء به کار رفتن، انشاء طلبی، شأنشون مثل شأن هیئت افعل در این که ظاهر در وجود کما اشرنا الیه سابقا که به قولنا صيغه افعل و ما شابهها. اونجا هم که میگفتیم صيغه افعل و مشابههاش منظورمون اینها هم بود. که بر جملات خبریه مثل قول یختصر، یتوضأ، یصلی که تو روایات ما زیاده، حتما تو باب طهارت و صلات لمعه دیدید که روایتایی هست بعد از سوال عن شیء یختزی مثل هازل جواب، راوی سوال میپرسه که مثلا فلان حالت تو نمازم به وجود اومد، حضرت جواب میده که یتوضأ و یصلی، صدقه کرد، یعنی باید وضو بگیره دوباره و بعد دوباره نماز رو بخونه. این یتوضأ و یصلی خلاصه به داری انشاء داره الغا میشه، هرچند که صیغه افعل نیست، صیغه مثلا فعل مضارع است. بس رفی ذلک، خب حالا چرا این یختصر یتوضأ و یصلی مثلا ظهور در وجوب دارن؟ فقط یاره بس رفی ذلک اندر منات فی الجمی واحد. سرش اینه که منات همه اینا یکیه. منات همون طلب المولا من العبد که فإنه اذا ثبت البعث من المولا به ای مظهر کان و به ای لفظ کان، هر وقت این بعث از مولاش ثابت شد واسه شما، حالا با هر اظهار کننده یعنی لفظی دالی، به بالاخره باشه، فلا بد ان یتبعه حکم العقل لزوم الانباس، اونجاست که حکم عقل لزوم انباس مکلف تبعیت میکنه، مالم یزن المولا به ترکه، مادامی که مولا اذن به ترک و ترخیص خلاصه نداشته باشه حتما حکم عقل لزوم انباس میاد. بل رو به ما یقال، بلکه حتی یه پله میشه رفت بالاتر و گفت که ان دلالت الجمله الخبریه علی الوجوب آکد، حتی دلالت این جملات خبریه آکد از هیئت افعل، لانها فی الحقیقه اخبار ان تحقق الفعل به ادعای ان وقوع انکسار من المکلف مفروغ عنه، یعنی به خاطر اینکه اینا خبر از تحقق فعلا میتونه حتی دلالتش بر وجوب آکد هم باشه، چون در واقع تحقق فعل رو پیش فرض گرفته، به ادعای اینکه وقوع امتثال از ناحیه مکلف مفروغ عنه، و حالا ما دیگه در واقع داریم خبر میدیم از اون فعل قطعی و وقوعی که در خارج اتفاق افتاد. خب این نشون میده که خلاصه این آکدیتی توی حیات اخباریه وجود داره، که حالا خیلی شاید این آکد بودن هم ثمره فقهی به صورت بار نشه بهش، ولی به هر حال یعنی تو کلیه هیئت اخبار که به دایی انشاء القا شده این آکد بودنه هست. این خب بیش فرض میخواد دیگه، یعنی بعد بایم اصلا اونجا وجوب و حرمت و اینا تشکیکی هستن یا یعنی. حالا بس میکنم جالب برمی رسیم، اگر تشکیکش رو بپذیری داره این آکدیت رو وقت فرش پیدا. اما آره خب میشه دفع کنه ماده هم رو نوشته بودم میزه. خلاصه اصلانی ظهور الامر بعد اون حیاته رو دیگه یه خورده دست برداریم دیگه، یعنی من جهتن عامه رو دیگه عامه بگیرید از حیات و غیر حیات. خلاصه اصلانی ظهور الامر بعد الحضر او توخمه، ظهور امر بعد از حضر یا بعد از توخمه هست. حالا نکتشم اینه که حضر حواقع واقع شده و قطعیه که یه دورهی بالاخره حرام شده بود، حالا مثلا امر شده به انجامش، اما توهم حضر نه، توهم دیگه، یعنی حرمت واقعی نداشت، حضر واقعی از سرشار اتفاق نیفتاده بود، ولی خلق الله اینطوری برداشت کرده بودن. مثلا مثال خیلی شاید برجستش اون تعبیر فشاو روحانه است، که مثلا کنه حضر از مشورت زنا شده بود، بعد آره دیگه عمر شاره خدا خود مثلا عمر کرد که نه مشورتشون بکن باش مشورت، بعد دوباره خب حالا از این ور توهم اومد که چی حالا که مشورت بکنید شاره عمر کرده، یعنی دیگه حتما حرفشون رو گوش بدید، گفت نه میشه حتی خالفو هم نه دیگه میشه مخالفت هم باشون که. حالا یکی از مثلا بحثایی که مطرح کردن همینه که اونا مختلی بر توهم حضر، یعنی عدم مشورت با خانم ها یا عدم خلاصه چی میگن گوش دادن به حرف هاشون توهم حضری بوده که وجود داشته تو شاره، با این مثلا خواستون توهم حضر رو بعد از ظهور در وجوب یا مثلا ظهور در خلاصه حرمت نشه. و بعد که اصلانی ظهور الامر بعد الحضر او توهم این قدیر و انشاء الامر بعد تقدم الحضر او اند توهم الحضر میگه گاهی با فقط بکنم و قدیر و انشاء الامر بعد تقدم الحضر، گاهی اوقات خلاصه انشاء الامر بعد از تقدم حضر میاد، حضرم یعنی من، یعنی منات و حرمت، او این در توهم الحضر یا جایی که خلاصه خلق الله فکر کردن حضری هست، کما لو من از طبیب المریضه عن شرب الماء، مثل این که مثلا پزشکی بیمار خودش رو منع میکنه از نوشیدن آب، ثم قال له اشرب الماء، بعد مثلا بعد از دوره درمانی میگه خواله ندی آب بخور مشکل نه، او قال ذالک عندما توهم المریض انه ممنوع، یا نه مثلا یه ذهنیتی تو مریض هست که به خاطر این بیماری من مثلا فلان چیزو نباید بخورم، مثلا طرف قند داره خب فکر میکنه هر چیز شیرین رو دیگه نباید خورد، قند طبیعی برمیگرد بهش میگه نه اینجوری هم نیست، حالا هر چیز شیرینی که باز ضعف داشت قند نمیشه. خب بعضی شیرینی ها رو میتونی بخوری، مثلا چه میدونم عسل میتونی بخوری، مثلا خرما میتونی بخوری. پس اوقال از آلک اندمای توهم المریض، گاهی اوقات هم پیش میاد که مریض توهم داره که انهو ممنوع من، خلاصه از اون شرب ما مثلا ممنوعه و محظورون علیه شربه و خلاصه شرب آب برش خلاصه حذر داره و نبایستی بخوره، پرهیز برد. خب اینجور جاها این امری که از طرف طبیب واقع شده هیچکی امرش نمیگونه به این که آقا باید همین الان باید برم یه قطره آبی بخورم تا امر طبیب زمین نمونه فهمان که آره. اما دلت بر چی داره؟ اختلافیه دیگه. وقت از طرف اصولیون فی مثل هذا الامر، اصولیا در امثال این امر اختلاف کردن که انه هل هو ظاهرون فی الوجوب، اینا ظهور در وجوب داره همچنان کما اینکه قبلا داشت. خب فهمان که آره بعضی از اهل سنت اینو قبول دارن که آره ظهور در وجوب رو داشت. او ظاهرون فی الاباحه، بعضی هم گفتن که ظهور در اباحه داره. ظاهرن مراد از اباحه‌ای که اینجا به کار میره همون اباحه در مقابل کراهت و استحباب، این اباحه بالمعنى الاخص که او ظاهر فی الاباحه، میگه فقط مباح میکنه بر شما این امره و اون حرمت قبلی رو که برمیداره هیچ، خودش جعل حکم اباحه میکنه، جعل حکم اباحه بالمعنى الاخص میکنه. اینم پس یه قول. یه قول دیگه همین ترخیصه، اول ترخیصه فقط، یعنی که نه فقط دلالت بر ترخیص میکنه و اصلا جعل حکمی توش نیست، فقط اون منع رو برداشته، ای رفع المنع فقط من دون تعرض به ثبوت حکم آخر، بدون اینکه تعرضی به ثبوت حکم دیگری بشه من اباحتن او غیرها، حالا چه اباحه چه غیر اباحه، بدون اینکه حکم جدیدی اینجا ایجاد بکنین فقط رفع منع میکنین. نمیگه و او یرجع الی ما کان علیه سابقا قبل المن، پس یا ترخیص فقط یا اینکه نه برمیگردونه حکم رو به چیزی که قبل از من حکم رو داشت. او یرجع الی ما کان علیه سابقا قبل المن. خب الا اقوال کثیره، پس اختلاف اصولیون الا اقوال کثیره و اصح الاقوال هو الثالث، بهترین قول همون سومی است، یعنی ترخیص فقط بدون اشاره به جعل حکم. ولوش فی ذلک انک قد عرفت، بچش هم همونی که قبلا گفتیم که ان دلالت الامر علی الوجوب انما تنشا من حکم العقد بلزوم الانباس ما لم یثبت الاذن به، گفتیم دلالت الامر بر وجوب ناشی از حکم عقل به لزوم واقعا انباس مکلف مادامی که اذن به ترک از طرف شارع واسش ثابت نشده باشه. خب اگر این رو بپذیریم ظهور در وجوب محدود به جایی که شما بحثتون رو احراز کردید، یعنی بس قطعیه، اذن عدم اذن و عدم در واقع ترخیص ترک هم قطعیه، اونجا بله حکم عقل به وجوب میاد. خب حالا وقتی اون منات حکم عقل مشخص میشه و منها تستتی احداث فتن انه لا دلالت للعرف المقام علم نجوم، با همون قاعده اینجا متفتن میشیم به اینکه امر در این مقام ظاهر در وجوب نیست. چرا؟ لانه لیس فیه دلالت علل بعث، چون اینجا دیگه دلالت بر بعث و انجام فعل نداره و نما هو ترخیصون فل فعل لا اکس. اینجا به جهت اون تقدم حذری که وجود داره یا توهم حذر، اینجا فقط دیگه امر ترخیصه در فعله، بیشتر از اون دیگه نیست. نه همون نسبت طلبیه هست، اونتا میگه نسبت طلبی به دایی بحث نیست دیگه. و او زهمن هازا ان نقول، واضح تر اگه بخوایم بگیم ان مثل هازر ام خوبه انشاءون به دای ترخیص فلفه، این همون انشاء هست، همون نسبت طلبه هست، اما به دایی ترخیص بیان شده، بداء ترخیص فلفل و اذن به انجام فعل و هو لا یکون الا ترخیصا و اذنا بالحمل الشایع، این انشاء فقط صرفا ترخیصه، فقط اذن به انجام فعل به حمل الشایع و لا یکون بعثا الا اذا کان الانشاء بداء البعث. ما گفتیم که امر و این نسبت طلبیه فقط وقتی بعثه و وقتی ظهور در وجود داره که انشا به دائی بعث و به دائی انجام خارجی عمل صادر شده باشه و وقوعه بعد الحذر او توهمهی. حالا اینکه امر بعد از حذر یا توهم حذر واقع شده خودش قرینتون علا عدم کنهی به دائل بس، قرینه یه که اینجا امر به دائی انجام کار در خارج صادر نشده. فلا یکونو دالن علال وجوب، دیگه ظهور در وجوب و دلالت بر وجوب نداره. و عدم و دلالتی علال اباحه به طریق اولا، دلالت بر اباحه هم نداره، امو اباحه به المرخصی که قول دوم میگفت ظهور در اون هم نداره. فیرجع فیه الى دلیل آخر من اصل او اماره. حالا برای به دست آوردن حکم چاره نیست، بایستی برگردیم ببینیم برای به دست آوردن حکم در یه همچین جایگاهی دلیل دیگه ای داریم یا نه، یعنی اماره ای دارید یا اماره ای هم ندارید و دیگه برای تشخیص حکم بایستی به مثلا اصل عملی مراجعه کنیم. خود خلاصه این هیئت افعل ظهور در وجوب یا اباحه و اینها هم نداره. مثاله قوله تعالی فاذا حللتم فاصطادوا، که فانه امر بعد الحذر عن الصید حال الاحرام، در حال احرام حذر از صید وجود داشت، بعد این فاصطادوا امر میکنه که آره حالا برید صید کنید. فلا یدل علی وجوب الصید، دیگه دلالت بر وجوب صید نداره، کما اینکه دلالت بر اباحه بالمرخصش هم نداره. بعد دوباره استدراک میکنن که نه هم لو اختران الکلام به قرینتن خاصتن علا ان الامر صدره به دائل بس، بله اگر یه قرینه یه چیزی وجود داشت که حتی توی همچین جایگاهی هم یعنی بعد از حضر این هیئت افعل یه جورایی دلالت بر بس میکرد یا دائی بس مثلا ازش در میومد، خب طبیعتا اونجا دوباره حکم عقل می اومد و دوباره همون ظهور در وجوب و اینها پا می گرفت دیگه. پس نه هم لابدتر اول کلام به قرینه خاصه، بله اگر کلام شما یه قرینه خاصه ای داشته باشه مبنی بر این که ان الامر صدر به دائل بس، امر به دائی بس و انجام کار در خارج صادر شده، اول غرض بیان اباحت الفعل، یا از اون ور برای غرض بیان اباحه بالمرخص داره صادر میشه، فانه این اذن يدل على الوجوب قبل اباحه. اینجا بعد اینجا میشه گفتش که این ظهور در وجوب یا اباحه داره، ولکن هاذا امر آخر لا کلام فیه، این امریه که ما هم دعوا نداریم توشو، اما یه مطلب دیگه است، یعنی اون قرینه حاکم شده. فان الكلام في فرض صدور الامر بعد الحذر او توهمه مجردا عن كل قرينه اخرى غير هذه القرينه، و اون وقت دوباره میگه بله کلام در فرض صدور امر بعد از حذر یا صدور امر بعد از توقم حذر مجردن هم کل قرینه، فقط تنها قرینه ای که وجود داره همین بعد از حذر بودن یا بعد از توقم حذر بودن، اونجا دیگه صرفا دلالت بر ترخیص میکنه، ولی اگر قرائن دیگه ای داشته باشید ظاهر در اباحه بکنه یا نمیدونم ظاهر در وجوب بکنه، خب اون قرینه متبعه و میشه مثلا دیگه روش خلاص بحث. خب اینم از این بحثه، اشکال خاصی نداره، همین همه همه گفتن دیگه مشکل به همون هست، خیلی مشکلی نداره. اما از اینجا بعد دیگه بعض تقسیمات واجب رو مطرح میکنن، چند تا از تقسیمات واجب رو اینجا اشاره میکنه، یه چند تاش میمونه برای اون بعد از چیز، آره بعد از اون بحث نهی و اینا، یعنی دو جا به دو مناسبه وارد بحث تقسیمات واجب بشه. مفصلش خب همینجاست، به تناسب هیئت امر و اینکه بالاخره ظهور در وجود پیدا کرد، خب بعدتر دیگه اون بحث خلاصه اقسام واجب رو مطرح میکنم. البته خب این بحث اقسام واجب بیشتر به خاطر این تو مباحث الفاظ مطرح شده بود که آقایون قدمای اصولی ها بخواستن این ناظر به تقسیم ها نکته رو از دال لفظیش بیرون بکشن، یعنی بگم خب حالا که مثلا دعوا سر هیئت افعل و هیئت افعل ظهور در وجود داره، حالا اگر ما باشیم ما این هیئت افعل، مثلا این هیئت افعل رو هم می‌کنیم بر واجبه چه می‌دونم تعبدی یا واجب توسلی، این هیئت مثلا افعل رو هم می‌کنیم بر چه می‌دونم واجب موسعه یا واجب مزعیه. یعنی بحثا از نحوه دلالت شروع می‌شد. یا یار هیئت افعلی که داده بر وجوبه داده بر کیفیت این وجوبم داره یا داده بر انواع این واجب هم خلاصه هست یا نیست. از این جهت خود تو مواز الفاظ مطرح می شود برای این که تشخیص بدن کاره هیئت افعل می تونه دلالت در اینها بکنه. خودم ها اینجور بحث می کنم. خب متأخرین نوعا معتقدن که دال نیست دیگه، یعنی خب دالش همون موضوعش رو تمام شد رفت، نهایت افعل فقط دلالت میکنه بر نسبت ضربی، بیشتر از این دیگه دلالت نداره. خود هیئت افعل بیشتر از این دیگه دلالت موضوعش میشه نسبت طلبی، نسبت طلبی بین مولا و عبد هم که گفتیم ظاهر در اون حکم عقل وجود میشه دیگه، خلاص بعد از این هر چی هست دیگه یا باید با قرینه خاصه به وجود بیا که وای قرینه خاصه باشه، قرینه خاصه مطلبه، اگر قرینه خاصه در کلام نبود دیگه میریم سراغ اصول عملیه و اصل، که حالا مثلا اصل در واجبات تعبدی میشه یا توسلی میشه، اصل در واجبات مثلا چه میدونم موسع میشه یا مزیف میشه، دیگه همش دنبال این اصل ها میگردن و اصل ها هم نوعا برمیگرده به اصول عملیه. حالا میرسیم توضیح بدیم مفصل این اصل هایی هم که درست کردن اینجا مبتنی بر مجاری خلاصه اصول عملی است و حالا یا احتیاط میکنن یا نمیدونن براعت جاری میکنن یا قائل مثلا به تأخیر میشن، همینطور دیگه تا آخر. این نوعا بحثا برمیگرده به خلاصه اصول عملیه و الفاظ رو دلالتی واسش نمیبینن. حالا شاید جهت این که من مظفرم اینا رو همچنان تو مباحث الفاظ نگه داشته همینه، یعنی بگی که آقا ما اینا رو بحث میکنیم که بگیم جهت لفظی اینا دلالتی نداره، یعنی برای سلب دلالت هیئت افعل مثلا بر چند تا تعبدی و توسلی بودن، سلب دلالت هیئت افعل در مثلا توسل یا تزیق واجب و همینطور تا آخر، یعنی برای سلب دلالت ها نوعاً بر مظفر میتونه اینا رو همچنان تو مباحث خلاص الفاظ خودش بیاره و به نوع اینا رو برش گردونه به اون خلاصه هیئت. این یه بحث. منتها بحث مهمتر از این که این بحث تقسیمات واجب رو تا حد زیادی اهمیتش رو بالا میبره، یعنی که اصلا بحث در این دیگه دال و هیئت افعل و ابسال اینا نمونه. شما بیایی اساسا بگی ما میخوایم انواع واجبات رو و اینکه کیفیت تصویر این واجبات چجوری بوده. ببین نوعا نفس کردم که این بحث ها مثلا بحث شبیه این از تعامل بین خلاصه فقه و اصول حاصل شده، یعنی یه تعامل دو طرفه است که فقه و اصول مسئله میده، اصول میخواد این در واقع مسائل فقهی رو حل بکنه. این که مثلا شما توی فقه بوده که مواجه شدی با این که آقا بعضی از واجبات ما مثلا تعبدی، تو همین فقه هم بودی مواجه شدی بعضی از واجبات ما مثلا توسلی، اینو تو فقه مواجه شدن آقا، ولی وقتی تو فقه مواجه میشن میخوان برش گردونن تو اصول، این صناعت کار رو اینجا استاد درست بکنن که آقا صناعت در واقع فقهی یا اصولی که ما رو میرسونه به واجب تعبدی چه مدلیه، اصلا ثبوتش چجوریه، اثباتش چجوریه، درگیر چطور شد. این دیگه ربطی به هیئت افعل یا مباحث الفاظ نداره ها، بحث صناعت درست کردن واجب تعبدی که اصلا ما این چیزی به اسم واجب تعبدی چجوری میتونیم داشته باشیم، درکه ثبوتش از طرف شارع و اثباتش از طرف ما، یعنی من چجوری میتونم واجب تعبدی رو تشخیص بدم یا تشخیص ندم، صناعت فهمش برای من تواش چجوری بشه. بس یه بار صناعت ثبوت ماجرا است، یعنی اصل این که واجب تعبدی میتونیم اصلا داشته باشیم یا نه، و اگر داشته باشه شارع چجوری داره این واجب تعبدی رو جعل میکنه و میسازه، و نکته دوم صناعت اثباتی ماجراست که حالا ما چطور این واجب تعبدی رو مثلا میفهمیم یا تشخیصش میدیم به حمل شایی، و همینطور دیگه تا آخر. یعنی کلیت این تقسیمات واجب یه جهتش برمیگرده به جهت این ظهور دالهای لفظی و ظهور مثلا هیئت افعال که نوعا قدما با توجه به این تو مباحث الفاظ مطرح می‌کردن. یه بحث مهمتر از این هست که گفتیم متأخرین نوعا میگن خب هیئت افعال دلالت نداره دیگه، نوعا میگن دال نیست. خب حالا دال نیست، پس این بحثا رو چرا همچنان تو اصول نگرش داشتن؟ اینا دیگه خیلی کاری به هیئت ندارن یا دلالت ندارن، اینا دیگه میخوان این صنعت کارو درست کنن که آقا ما تو فقه هی جا به جا داریم کار میکنیم با این تقسیمات واجه، یه جا بعد اون صنعت کلی کار درست بشه که آقا تعبدی یعنی چی، توسلی یعنی چی، کیفیت جعلش توسط شارع چه مدلی میشه، اثباتش و درکش برای ما مثلا چجوری حاصل میشه در مقام امتثال، اینا چجوری مثلا میخوان امتثال بشن و امثال اینا. صنعت کار با اون کلی کار رو آقایون خواستن تو تقسیمات واجب توی بحث اصولی رسیدگی بکنن بهش که دیگه حالا تو فقهمون تطبیقهاش فقط باقی بمونه دیگه طبیعه. تو زدی جهت هم این بحث تقسیمات واجب خلاص اهمیتش بالاست، مخصوصا اینکه خود اینا خیلی هم چی میگن ثمره داره دیگه، یعنی به شدت تو کلیت مباحث فقهیتون ثمره داره تعیین تکلیف اینها که اصلا شما مثلا واجبی مثلا واجبی به اسم واجبه چه میدونم تعبدی خواهی داشت یا نه. و اصل تصویر این صناعته و اگه کسی بگه نه اصلا من چیزی ندارم خب کلی از بحثای فقهیش این ور اونور میشه دیگه. توسلش هم باز همینطور، یعنی تصویر سکوت اینها به شدت اهمیتش خلاصه بالاست. پس اولش تعامل کنیم ببینیم چطور میشه فهمت که اصل دانست از تعبدی و توسلی و یه تمهیدی ابتداش خلاصه اضافه میکنن که کل متفقه یعرف اندف شریعت المقدسه واجبات لا تسه و لا تسقط اوامرها الا به اتیانها قربیتا الى وجه الله. فقط یاره هر متفقهی این مقدار رو میفهمه که در شریعت مقدسه یه سری واجبات هست که این واجبات صحت درشون معنا نداره و اوامرشون با این طبق امتثال ها ثابت نمیشه مگر اینکه شما اونها رو با وجه قربت و قصد در واقع تقرب به خداوند متعال انجام بدید، یعنی این وجه قصد قربت درش شرط شده. لذا مطابقت مطیعون به با مأمورون به وقتی حاصل میشه که این قصد قربت محقق بشه، اون وقت این عبادته میشه صحیح یا این عبادته میتونه مسقط امر محسوب بشه و دیگه اعاده و قضا لازم نباشه. تعریف هایی که از صحت داشتیم دیگه تو سعی عام مفصل گفتیم که در فعیات باشه. خب این عبادت دیگه عبادت به معنی خاصه ها، این که به واجبی بگیم عبادی و به واجبی بگیم تعبدی که فقط قصد قربت تو شرطه، این میشه عبادت بالمرلخص در مقابل اون عبادتی که تو سعی عام میخوندیم که مطلق بود دیگه، گفتیم هر مجعول شارع رو چه حالا توسلی باشه چه تعبدی باشه بهش عبادت اطلاق میشه، اون میشد عبادت بالمرلخص. اون وقت عبادت دیگه در مقابل معاملات بود، اما اینجا نه، اینجا عبادت در مقابل واجبات شرعی دیگه است. تفکر و کنها قربیتن انما، خب حالا قصد قربت چیه؟ اینم باز اختلافیه دیگه تو فقه و اینام یادتون باشه خوندید که قصد قربت به چی محقق میشه. و من یاره و کنها قربیتن انما خب به اتیانها به قصد امتثال اوامرها اما به غیرهی من وجوه قصد قربت الالله تعالی. میگه و این که قربیه یه بلاک مشهورش اینه که آره امتثالش به قصد امتثال امر باشه، یعنی چون از طرف شارع امر شده من به قصد امتثال اون امر شارع باید اینو خلاصه انجام بدم، این میشه یکی از وجوه قصد قربت. البته این یه وجهشه او به غیری که من وجوه قصد قربت وجوه دیگه یه هم داره الان ما ستعت الاشارت و الیها، اینجا ما به تناسب یه اشاره بهش میگذرم ستعش داده هم و تو سم و حاضر واجبات العبادیات او تعبدیات، اینا رو بهش میگن واجبات عبادیات یا تعبدیات بهش میگن که سلات و سوم و نهوان. اما یه سری واجبات دیگه هم داریم که و هناک واجبات اخرى تسمى التوسلیات و هی التي تسقط اوامرها به مجرد وجودها. توسلیات همون خلاص اوامری هستن که به مجرد وجود اون امر اون فعله دیگه امرش ساقط میشه. و لم یقصد به ها القربه، هرچند که از این واجبه و از این در واقع فعل خارجی تقربی قصد نشده باشه، که انقاذ الغریق، مثل نجات دادن شخصی که داره غرق میشه، یا اداء دین، برگردوندن در واقع قرض یا دینی که گردنتون هست، و دفن المیت، اینکه میت مسلمان و مؤمنی رو باعث حتماً دفن بکنید، و تطهیر صوب و البدن للصلاة، یعنی که بعد خلاصه این پیراهن و لباس و بدن از نجاست تطهیر بشه برای نماز و امساک. ولی تعبدی و توسلی تعریف آخر کار مشهورن اندل قدما. تعبدی توسلی تعریف دیگه هم داشته در لسان قدما که باز شبیه به همه ولی با یه حالا تزیق. فهمت که آره بخواه ان توسلی ما کاند دائیل الامر بهی معلومه. تعریف کرده به این که توسلی اون واجبیه که دائی امر به اون واجب توسلی معلوم باشه. اما تعبدی میگن نه، اونیه که غرض از اون و دایی از اون امر معلوم نیست. یعنی این که توی تعبدی میگن اما ما تعبدن لشاره داریم اینو انجام بدیم، اما اگه وجهش و غرضش رو از اون بپرسن نمیدونیم چرا اینطوری. اما تو توسلیات میگن نه، اونایی که بالاخره وجهش روشنه، مثلا وقتی میگن چه میدونم تطهیر صبح بدن بکنه، این وجهش روشنه چرا تطهیر بدن صبح. اما وقتی مثلا میگن چرا نماز صبحتون دو رکعته، میگن اون نمیدونیم شاید چهار رکعت هم میتونست شعر بکنه دیگه، چرا گفته مثلا دو رکعت. یعنی اونایی که وجهش و غرضش خیلی مشخص نیست و ما تعبدن کردن نهادیم به این حکم. همینو توضیح میده دیگه آره، و این نماز صبح تعبدی هم لأن الغرض الدائی للمأمور لیس الا تعبد و امر المولا فقط. فقط یاره اینو بهش گفتن تعبدی به خاطر این که غرض داییه برای انجام این فعل در خارج فقط تعبد از طرف مولاست. مظفر میگه خب این تعریف درستی نیست، ولیکن نه تعریف غیر صحیحه، این تعریف درست و اصطلاحی نیستش، الا ازا اریده بهی اصطلاح هم ساند تعبدی و توسلی، مگه اینکه بله یه اصطلاح دیگه جدید از تعبدی و توسلی ارائه بشه اون وقت بعده اون دیگه میشه یه اصطلاح جدید دیگه. ما فعلا با این تعریف و این اصطلاح جدید آقایون کاری نداریم، ما همون قصد قربت توش بالاخره بحثه و تعبدی توسلیمون به اون معنا داره اراده میشه. ولی خب این گفتم بیشتر تعریفیه برای واژه تعبد، یعنی اینکه تو عرف هم به کار بریم دیگه، مثلا تعبدن این کار انجام میدن، بیشتر اونو دارن اشاره میکنن. مظفرم میگه اگرم درست باشه این تعریف یه اصطلاح جدیده، ربطی به این اصطلاح فقهی که ما بالا توضیحش دادیم نداره. پس و امکان المعمور به توسلی هم بر لاکن تعریف خیلی صحیح، این تعریف صحیح نیست، الا ظاهری در بهی اصطلاح و سال تعبد و توسلی فیوراد به تعبد التسلیم و لله، بله مرادشون از تعبد و وقت میشه تسلیم به خدا بودن و خلاصه فی ما امره به، در اون چیزایی که خدا امر کرده ما تسلیم محضیم. و امکان المعمور به توسلی هم بالمعنی الاول، هرچند که معمور به توسلی باشه یعنی قصد قربت تو شرط نشده باشه، اما همین که تسلیم به خدا هستیم یعنی تعبدن پذیرفتیم و داریم کار رو انجام میدیم دیگه. کما یقولون مثلا نعمل هازا تعبدن، این برمیگن رو همون اصطلاح عرفیش، که آقا من این کار رو بچهش مثلا مشخص نیست فقط تعبدن انجام میدم. یا و یقولون نعمل هازا من باب تعبد، ای نعمل هازا من باب تسلیم به امر الله تعالی و علم نعلم المصلحه ذاتی، هرچند مصلحت و وجه و غرضش رو ندونن اما از باب تسلیم به امر خدا بودن خلاص این کار رو تعبدن انجام میدیم. خلاص این فرما داره این اصطلاح منظور ما نیست، اصطلاحی تو فقه منظوره که همون قصد قربت در بعضی واجبات شرطه، تو بعضی واجبات شرط نیست، به اونا میگن تعبدی، به دومیا خلاصه میگن توسلی. و علا ما تقدم بیان معنی توسلی و تعبدی، حالا با این بیان و با این معنا و تفسیر از تعبدی توسلی که همون مصطلح اول ما بود، حالا بیایم سر این بحث ببینیم که فعل اول محال واجبن به انه تعبدیان او توسلی فلا اشکال. اونجایی که قرینه قطعی دارید بر تعبدی و توسلی بودن یک واجب محل اشکال نیست، اما محل بحث اونجایی که و این شد که فی ذلک، حالا اگر شک کردید که واجبی تعبدیه یا توسلی، فحل الاصل کونه متعبدیان او توسلیه، آیا اصل تعبدی بودن واجبات الا ما خرج به دلیل مثلا، یا از توسلی بودن واجبات باز الا ما خرج به دلیل، فیه خلاف. اینجاست که اختلاف وجود میاد بین اصولیا و یا بغیر توضیح زالگه بیان مختار تقدیم و امور که با دو تا سه تا دیگره بس سه چهار تا مقدم میارم تا خلاصه نتیجه بگیرم که برخواد چطوریه، اصل آیا بالاخره واجب تعبدی بودنه یا توسلی بودن. ثبوت و صناعت ثبوتی واجب تعبدی خیلی محل بحث، این اصلا کاری ها نداریم، این که اصل این میشه یا هم صرف این که شما بتونید واجب تعبدی رو تصویر کنید، چون یه اصطلاح یه استحاله ثبوتی اینجا هست برای رفع واقع از بین بردن اون استحاله ثبوتی ماجرا. کلی آقای نصولی تلاش کردن و این بحث واجب و تعبدی و توسلی یه بحث خیلی چطور بگم فربه اصولی شده که الان مثلا درس خارجا نوعاً 6-7 ماه طول میکشه تو زیل تعبدی و توسلی، عمدش به خاطر این استحاله ثبوتیه و این که چجوری ما میتونیم ثبوتاً صناعت واجب تعبدی رو درست بکنیم، متوجه شده شد؟ ساختار ثبوتی درست کردن واجب تعبدی خیلی بحث شده توی خلاص اصول فقه. مظفرم اشاره میکنه خیلی بحثی خیلی سلام من
استاد این سوالی داشتیم به خارج از درس، این که